برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مصاحبه با بالاحضرت شاپور غلامرضا پهلوی 21 اوت 1991 پاریس. مصاحبه با بالاحضرت شاپور غلامرضا پهلوی
بعد از فوت پدرم ما در حدود یک ماهی در افریقای جنوبی ماندیم و همونطور که ذکر شد پدرم با کشتی از بندر به طرف قاهره بسته پار شدن. ما برای اولین دفعه سوار یک هواپیمای دریایی شدیم، در واقع سی پلین، و خیلی جالب سفری بود چون سفر ما که به قصد قاهره بود 3 شب و 4 روز طول کشید و تمام طول افریقا رو حرکت کردیم و در جاهای مختلف هواپیما فرود می آمد. خاطرم هست شب دوم بود که رفتیم به دریاچه ویکتوریا، در اونجا هواپیما فرود آمد. شب سوم در روی رود نیل در خارتوم آمد پایین که خیلی جالب بود و حتی در موقع پرواز از کنار کوه کلیمانجارو گذشتیم که بزرگترین قله افریقایی باشه، و بعد در صحراها هواپیما پایین می آمد و شکارها و حیوانات وحشی دیده می شدند. بسیار جالب بود. بالاخره شب چهارم روی رود نیل هواپیما فرود آمد و ما برای اولین دفعه وارد شهر قاهره شدیم و عجیب این شهر برای من خاطره داره، چون که در درجه اول صحنه ورود جنازه پدرم به اون شهر با تشریفات البته انجام شد و در مسجد به امانت سپرده شد و باز در 1950 مسیحی باز ما رفتیم به اون شهر برای اینکه جنازه رو برگردونیم به تهران. بعدها دو مرتبه باز حضرت فقید محمد رضا شاه دوران کسالت را اونجا گذروندن و باز ایشون در حال حاضر در اونجا به خاک سپرده شدن. در حال من عمیقا از پذیرایی که مردم مصر نسبت به فامیل ما داشتن همیشه سپاسگزار و راضی بودم. در حال ما ماه اکتبر و نوامبر در قاهره گذروندیم. در این مدت همونطور گفتم مراسم خاکسپاری پدرم انجام شد و ماه اول یادم میاد خیلی گرم بود، اونجا سال عقب افتاده بود، ولی به تدریج هوا خوب شد و بالاخره در اواخر همون سال، سال 1944، ما همگی عازم آمریکا شدیم برای تحصیل. اون موقع فامیل ها همه آمدن، مادر من و دیده از فامیل ها آمدن به دیدن ما، برای این که خب من مادرم 4 سال بود نیده بودم، یعنی در واقع 3 سال. بعد از این که رفتم آمریکا، البته من در اونجا مدت طولانی نموندم و بعد زودتر برگشتم به ایران، ولی در قاهره خیلی ها بودن، وارد شمس آمده بودند، وارد اشرف آمده بودند، و اون موقع آقای جم سفیر بود در قاهره، و خب جم چون حالت فامیلی هم داشت زیرا که پسرش داماد ما بود، این بود که یه محیط گرمی خوبی در اونجا بود، و با وجودی که ما عزادار بودیم، ولی خب ترتیبی شد که تا حدودی رفع غم و ناراحتی ما شد، و اتفاقا قاهره در فصلش خیلی جای باصفایی هست، و اتفاقا اون زمان هم که هنوز ملک فاروق بود، به مراتب یه محیط گرم و بهتری بود تا زمانهای بعد. البته ما ملک فاروق زیاد ندیدیم، در یکی دو جلسه موقع خاکسپاری پدرم، یعنی روز بعدش آمد به محل خاکسپاری و ادای احترام کرد، و با این ترتیب یک دلجویی برای ما بود.
بعد از جلسه قبل فهمیدیم که حضرت اول این ناراحتی از دلش اول این ناراحتی قلبی داشتن که بعد خوب شد و بعد دوباره بیماری پیش آمد، یعنی به اصطلاح نحوه درگذشتنشون نفهمیدیم در واقع.
بله، یک عارضه پیش آمد که برای فاصله رفع شد، و برای مدت 1 ماه ایشون حالشون خیلی خوب بود و حتی راهپیمایی هر روزشون انجام می دادن، و هم بعد از 1 ماه اتفاقا وارد شمس هم وارد شدن، و برای آخرین بار تونستن پدرشون رو ببینن، چون یکی دو شب بعدش ایشون سرگاه به دود حیات گفتن، و اولین کسی هم که متوجه شد خدمت مخصوصشون به اسم سید محمود بود که سالها در خدمت ایشون بود، و اون به ما اطلاع داد و همه ما خیلی ناراحت و آزرده شده بود.
من باز امریکا که تشبودیم برای تحصیلات،
بله همونطور گفتم من به شخصه 1 سال بیشتر نموندم، چون که خیلی علاقمند به نظام داشتم و ورود به مدارس نظامی آمریکا هم در اون موقع خیلی آسون نبود، چون زمان جنگ بود و اینها احتیاج زیادی به نظامی داشتن. این بود که برگشتم به ایران و وارد دانشکده افسری شدم، ولی بعضی از برادرها ادامه دادن و تا 1-2 سال بعد اونجا بودن.
بعد در دانشکده افسری محیط چطور بود؟
محیط اون موقع خیلی خورد متشنج بود، یعنی بعضی از دانشجویان توده‌ای در مدرسه رخنه کرده بودن و محیط یه خورده متشنج کرده بودن، همینطور که در دستگاه دولت بودن و حتی اون موقع رئیس دولت که آقای قوام سلطنه بودن، دو وزیر به حساب کمونیست یا توده‌ای در کابینه‌شون بود، ولی ایشون چون شخص خیلی سیاستمداری بودن با اینها کجدار و مریض رفتار کردن و بعد از اینکه قائله آذربایجان یک سال بعدش خوابید، به تدریج اینها گیری میشونه پرچیدن و رفتن. همون برنامه‌ای که برادران انجام دادن، این همون برادر انجام می‌دادن. اونها البته در قسمت پیاده بودن و من چون علاقه زیادی به سوارکاری داشتم و در افریقای جنوبی هم یکی از تفریحاتم سوارکاری بود، مثل در رشته سوار رفتم و البته دوره دو ساله رو گذروندم و با اختلاف 4 سال، در واقع 4 سال من عقب افتاده بودم، چون سابقا در دبیرستان نظام بودم و بعد از 4 سال وارد دانشکده شدم. نیست که من در تمام طول خدمت نظامی همیشه از سایر هم دورهای خودم 4 سال عقب بودم. بعد از اینکه خارج شدم، عرض خیلی بزرگ یواری کردن و همون پستی که خودشون سابقا در نظام داشتن، یعنی بازرس ویژه شاه، به من واگذار کردن و منم هیچ طریق در فعالیت و کوشش در این راه نکردم و تقریبا تمام ایران من زیر پا گذاشتم. اون موقع وسایل خیلی مشکل بود، هواپیمای جت نبود، حتی هواپیمای ملخش هم تعریفی نداشت، اغلب با ترن یا اتومبیل در جاده های خیلی ناهموار سفر میکردیم، ولی کار خودمون انجام میدادیم و به جزئیات کار و واحد های کوچک، حتی گردان و گروهان رسیدگی میشد در نقاط مختلف مملکت.
هدف چی بود
بازرسی؟
یعنی می‌خواستیم بیشتر چه چیزایی رو بازرسی کنیم؟
هدف این بود که حقایق به نظر شاهنشاه رسیده بشه و چون من مستقیماً گزارش خودم رو می‌دادم به دیگه، از حالت بیوروکراتیک و سلسله مراتبی می‌گذشتم، درست که بازرس‌های معمولی مجبور بودن گزارش به قسمت بالاتر بدن و قسمت بالاتر از چند مرحله مجبور بگذاره تا به نظر اعلیحضرت برسه، ولی خوشبختانه من موقعیتم طوری بود که میتونستم گزارش مستقیم بدم و هیچ پروایی هم از کسی نداشتم که بخوام روپوشی کنم.
خاطرتون هست که چه مسائلی رو دیدین و گزارش دارید؟ هیچ کدوم یادتون هست هیچ جایی بود که باشه؟
این کار فقط صرفا جنبه نظامی داشت و ما کارهایی بود که فقط خیلی تکنیکی بود و هیچ جنبه های سیاسی و اقتصادی نداشت. البته جنبه های استراتژیک داشت که اون هم بررسی می شد و گزارش می شد.
مشکل خاصی برای یادتون نیست که
خودش
داده باشه یا
مسئله
خاصی؟
اون موقع دولت، یعنی در واقع ارتش، خیلی قدرت مالی نداشت و وسایل و اسلحه‌شون کافی نبود، یعنی هرچی بود از زمان پدرم بود و اون موقع یک توافقی با آمریکایی‌ها بود که اونها وسایل جنگیشون یعنی در واقع وسایلی که مورد استفادهشون دیگر نبود به ما میدادن و همچنین به سایر کشورهایی که به حساب دوستشون بودن. در نتیجه وسایل جنگی تراز اول نبود، چه از لحاظ ترابری چه از لحاظ اسلحه، ولی ما مجبور بودیم با هرچی که در دستمون بود بسازیم و البته خیلی چیزا کم بود بود همیشه واحد ها اون پرسنل کافی و اون تجهیزات کافی رو نداشتن. معمولا بین 50 تا 80% کس سازمان بود. منظورتون مشکلات اصلی نظامی؟
هم نظامی هم مملکتی، چون به هر حال تو سفرها اونا رو می‌دیدم.
البته من از اول علاقه وافری به سیاست هم داشتم، یعنی روی علاقه‌ای که به کشور داشتم طبیعتاً علاقه به سیاست هم پیدا می‌کردم، ولی کار اول من البته کار نظام بود و همونطور که گفتم مشکلات داشتیم در امور نظامی، ولی البته به سیاست هم علاقمند شدم، زیرا اون موقع مملکت در بحران شدیدی بود. اون موقعی که من به ایران وارد شدم مملکت ما توسط به حساب دموکرات ها اشغال شده بود، یعنی شمال آذربایجان، یعنی تمام آذربایجان در واقع اشغال اینها شده بود و حکومت پوشالی در اونجا درست کرده بودن و درست مصادف با بحران بود که من اونجا بودم، که همونطور که گفتم آقای قوام سلطنه با هوشیاری کامل و با آوردن دو وزیر کمونیست در کابینه‌اش توانست توافق‌هایی با روسا داشته باشه و خلاصه وعد و وعید هایی به روسا دادن و همون باعث شد که قوای روسیه پشتیبانی خودش از آذربایجانیان در واقع از دموکرات های آذربایجانی برداره و خوشبختانه ارتش ما تونست با سهولت مناطق اشغالی را آزاد بکنه. بعد اعلیحضرت هم با کمال دقت تمام خطوط راهپیمایی و ستون‌های نظامی را با هواپیما بررسی می‌کردند تمام مدتی که ارتش پیشروی می‌کرد به منطقه. من البته اون موقع هنوز در دانشگاه افسری بودم و حالت اکتیو نداشتم، ولی خب کاملا منظره و جریان بر من روشن شده بود.
شما آقای قوام سلطنه رو خودتون ملاقات کردید؟
قوام سلطنه رو در چند مرحله ملاقات کردم. مرد بسیار وزینی بود، خیلی مؤدب بود، در واقع میشه گفت از رجالی بود که از گذشته باقی مونده بود و دیگه این رجال جای خودشونه به اشخاص جدید به اون فرم ندادن. جنراسیون بعد در واقع یک مش تکنوکرات بودن عوض سیاست مدار، جنبه های فنیشون بیشتر از جنبه های سیاسیشون بود و برای همین منظور بود که مملکت کمبود سیاست مدار داشت.
هیچ
جنبه های سیاسی نه خیر، ولی که من به عنوان نظامی نمیخواستم خودم این دخالت در کار سیاسی بدم، ولی خب بسیار آدم پخته‌ای بود، املاکی داشتند در شمال و اغلب سرکشی میکرد. اتفاقا در یک برنامه بود که منم در گیلان بودم، ایشون رو ملاقات کردم و یادم میاد که مادرم که همراه ما بود شدیداً سرما خورده بود و ایشون دکتر اقبال که یکی از وزراش بود مأمور کرد که فوری بره و ایشون رو درمان کنه و من این حرکت ایشون و جست ایشون رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. فعالیت من تا در واقع 28 مرداد صرفا کار نظامی بود و اینها، و البته از لحاظ مالی خیلی نسبتا در مضیقه بودم، زیرا اینکه در واقع به ما که پدرم اینقدر متمول بود پولی نرسید و با پول اون موقعی که البته زیاد هم نبود 10 میلیون ریال که 1 میلیون تومان باشه در اختیار ما گذاشته شده بود که با این زندگیمونو بچرخونیم. ولی البته به عنوان یک پسر شاه و برادر شاه این پول تکافوی گرداندن زندگی من نبود، چون که اگر میخواستیم از این پول دائم برداشت کنیم این پول تمام میشد. لذا من به فکر کشاورزی افتادم، چون کشاورزی علاوه بر این که یه عوایدی مختصری میده یک جنبه علاقمندی به وطن داره. یعنی هر کسی که وطن خودش دوست داشته باشه، خاک خودش دوست داشته باشه، میل داره در اونجا یک فعالیتی بکنه. خوشبختانه با توافق اعلیحضرت توانستم در طرف گرگان یک قطعه زمینی که متوسط هم بود یا بزرگ نبود شروع به فعالیت کشاورزی بشه، که در اونجا گندم و پنبه و اینها کاشته میشد و سرگرمی خوبی بود بیشتر از این که استفاده مادی داشته باشه، ولی در هر حال کمکی بود برای زندگی و میشد زندگی رو به طوری گردون.
در فعالیت‌های اجتماعی
به تدریج فعالیت‌های اجتماعی هم اضافه شد بدین منوال که من عهده‌دار کمیته المپیک مملکت شدم و خیلی من مشغول کرده بود علاوه بر ورزش‌های داخلی فعالیت‌های بین‌المللی هم پیدا کردم و عضو کمیته بین‌المللی المپیک شدم. با این ترتیب عرب سالها به نقاط مختلف برای شرکت در جلسه می رفتن و خیلی برای من انترسان بود و کارهای اجتماعی هم کم و بیش انجام داده می شد. بله البته خب مثلا یه باشگاهی بود به اسم باشگاه سوارکاران که اون سوای ورزش‌های دیگه بود از قبیل کشتی و بوکس و رزم برداری و دو و میدانی و شمشیر بازی، فوتبال، تنیس، اینها. ولی شخصا خودم علاقمند بودم به سوارکاری و تنیس.
ورزش مملکت در دورانی که شما نقش داشتین چه تغییراتی کردن نداشت؟
به نظر من و به نظر خیلی ها ورزش ترقیات زیادی کرد، به خصوص که خود شخص اعلیحضرت خیلی علاقمند بودن به ورزش و میل داشتن که ورزش پیشرفت بکنه. نتیجهش در بازی های آسیایی در 1974 معلوم شد که ایران توانست جشن بزرگی رو برگزار کنه، استادیوم 100,000 نفری ساخته شد. البته استادیوم خیلی سریع جلو رفت و هر ساختمانی میبایست مدت مدیدی وقت پیدا کنه که خودش به حساب، به قول معماران میگن که باید همین ساختمان بشینه. یک خورده باعث شد که بعضی جاهاش ای پیدا کنه، ولی در حال چون میخواستیم که بازی ها رو برای بازی های آسیایی در واقع این ساختمان ها رو انجام بدیم، این سریع انجام شد و یه خورده البته کندکاری می شد، منتها پافشاری شخص اعلیحضرت و بقیه باعث شد که به موقع انجام بشه و بازی ها انجام بشه به طور خیلی خوبی. بله، البته به طور دقیق یادم نیست، ولی ایران تونست خیلی از مدال‌های طلا و نقره رو دریافت کنه.
پس از زمان 28 مرداد شما ایران
بودیم؟ ما بودیم و چند روز خیلی ناراحتی رو گذروندیم، چون باور نمی‌شد که یک همچین عملی انجام بشه، اینطور ناجور و چه بسا اگر این عمل انجام می شد و خود آقای مصدق شاید زیاد مسلط بر کارها نبود، ولی کار می افتاد دستی عده‌ای که حیاتاً خطرناک بودن و ممکن بود خیلی خونریزی و ناراحتی برای مردم ایجاد بشه، انجام بشه.
شما اعتراض داشتین که
ما درست اطلاع نداشتیم، ولی یک دفعه خبردار شدیم که شهر شلوغ شد به قول معروف و ایشون هم به سمت بغداد پرواز کردن. البته ایشون در شمال ایران بودن و حقیقتا شهر 3 روز خیلی شلوغ بود تا به تدریج خوشبختانه مملکت سر و سامان گرفت و آقای زاهدی خیلی شجاعت کرد، خیلی مردانگی کرد. البته او ماها بود که قایم بود، ولی مشغول فعالیت بود و شاید از افسران نادری بود که می توانست مملکت از اون بحران نجات بده.
خودتون لابد خیلی نگران
بودین این چند روز؟ بسیار، حتی یه حالت ناخوشی به من دست داده بود که در واقع میشه گفت یه شوک بوده، چون من پارالیزه کرده بود به طور عجیب غریب و حالت تهوع و ناراحتی برای من درست شده بود، چون هیچ انتظار یه همچین اتفاقی رو نداشتیم که به این شدت انجام بشه. نه ما سعدآباد بودیم اون موقع.
تماس داشتید با علیزاده یا؟
نه خیر، اصلا تماسی نبود و حتی میشه گفتش که چطور بعضی وقتا مردم اینطور رنگ عوض میکنن. بخری یک پادشاهی بودن که ایشون راضی نبودن از سیستم که در مملکت بود و چون مملکت به حالت حکومت مطلقه یه نفری در آمده بود، آقای مصدق روی تجویزهای غلطی که از دوروری هاش داشت اول از همه مجلس سنا رو بست منحل کرد، بعد مجلس شورا رو منحل کرد، در واقع خودش تنها بود و تمام رفتاری که انجام میشد جنبه پارلمانتر نداشت. گوین که اون خودش موقعی که در مجلس بود دائم صحبت از دموکراسی میکرد و حکومت پارلمانی، بسته که تمام در اینها بسته شده بود، پس این حکومت مطلقه بود و اعلیحضرت ناراضی بودن، با این ترتیب مملکت ترک کرد. بعضی از برادرهای من بودن، مرحوم شاپور علیرضا البته در رفته بودن به پاکستان برای شکار، نبودن در ایران، بقیهشون بودن. برادر کوچکتر من شاپور عبدالرضا و محمود رضا، مثل که اون هم بود، احمد رضا هم بود، تقریبا همه مثل که در کم و بیش در ایران بودن، غیر از برادر اشرف البته که ایشون همیشه در اون دوران در خارج بودن.
شما نگرانی جانی نداشتین از سلامت خودتون، از امنیت نگران
نبودین؟ والا یواش یواش داشتیم نگران میشدیم، اگر این موضوع ادامه پیدا میکرد طبیعتا خطر برای همه ماها بود، تو خوشبختانه از این جلوش گرفته شد و امنیت از گمراهی در آمد. والا البته ما درست متوجه نبودیم که در زیر این در زیر کار در واقع چه اتفاقاتی میفته، فقط میدونستیم که مملکت متشنج شده. البته این تشنجات کم و بیش یکی دو سال بود انجام میشد و ما تقریبا یک نوع عادت کرده بودیم با این جریان و من با خیال راحت در آخر مرداد اوایل شهریور 57 از مملکت آمدم بیرون و تمام زندگی رو همونطوری که بود گذاشتم و به هوای همیشه آمدیم بیرون، چون یکی دو تا برنامه بود در خارج که میبایست انجام میشد و رو اصل این آری از این که چه اتفاقی خواهد افتاد با بچه ها آمدیم به خارج برای تابستان.
شما این نشونه
هایی
که
بعد از این که آمدیم به خارج، بعد هر روز خبرهای ناجوری میشنیدیم، تغییر کابینه آقای آموزگار، آقای شریف امامی، انتقالش به آقای شریف امامی و بعد از اون کابینه نظامی تشکیل شد برای مدت کوتاه که چیزی که نداشت همون کابینه نظامی بود، چون سیویل ها به نظر من اون موقع بهتر کار میکردن تا نظامی ها. خلاصه روز به روز بعض خرابتر میشد بدونی که ما بفهمیم چرا داره اینطور میشه، دلیل اصلیش چیه، و البته تمام اینا باعث نگرانی همگی بود. متاسفانه نه، برای که من دیگر نتونستم اعلیحضرت ببینم تا موقعی که ایشون آمدن به قاهره. فقط خبر پیدا کردم که ایشون موقعی که از مکزیک رفتن به نیویورک، که ایشون هم خودشون ناراحتی هایی دارن، تازه ما فهمیدیم که ایشون بیمار هستن. موقع من با اولی ازت صحبت کردم و ایشون این موضوع رو به من اطلاع دادن. بعد از اون که ایشون از بیمارستان نیایی خارج شدن، بعد مزاجیشون روز به روز بدتر شد و اون موقع متاسفانه اختیار مملکت آمریکا در دست کسی بود بسیار ضعیف و ناتوان، و حتی نتونست از شاه ایران به طوری که شاهده باید پذیرایی کنه و ایشون خواست طوری باز از امریکا رد کنه و بفرسته به جای دیگه، گویا در کشور پاناما. بله، و ایشون بعد این که دیدن که وضع خیلی ناجور و اینها، بالاخره مجبور شدن که برن به قاهره پیش سادات، یعنی تنها مردی که حقیقتا بزرگواری و انسانیت از خودش نشون داد. معلوم نیست برای چی، به چه جهت این همه مردم از ما رو برگردون شده بودن، در صورت که اون موقع اعلیحضرت همیشه در زندگیشون بسیار بزرگوار نه فقط با مردم خودشون بودن، بلکه با خارجی ها همشون کمک میکردن، صمیمی بودن، روابط خوب داشتن حتی با شوروی. چرا این مردم اینطور ناسپاس بودن اون خدا میدونه. و متاسفانه سیاست چیزیست که امروزه هر کی بیشتر شیطنت داشته باشه و آدمای ناجوری باشن، کارشون مثل این که پیشرفتش بیشتره. خلاصه ایشون رفتن به قاهره و بقیهش که کاملا روشن نشه شد.
شما هیچ وقت با علاقه بحثای صحبت های سیاسی یا اجتماعی اینا میکردیم یا نه؟
البته این کارا رو میکردیم، منتها در این مدت بحرانی دیگه همونطور که من گفتم تماس زیادی با ایشون نداشتم. من موقعی وارد قاهره شدم که ایشون تازه از زیر عمل در آمده بودن، و همون عملی که حقیقتا خیلی عمل فتالی بود در واقع، و باعث شد که دیگه بعد از اون روز به روز حالشون بدتر بشه. و در فروردین سال 1000 به سال فرنگی، چون الان ما مدتی در خارجی متاسفانه با سالهای فرنگی صحبت میکنیم، سال 1980 بود، در بهار 1980 بود و در ماه ژوئیه همون سال، یعنی در تابستان همون سال این اتفاق افتاد. حالا به درست یا غلط همونطور که گفتم من علاقه زیادی به نظام داشتم از بدو جوانی، منتها نظام صرفا این جنبه عاطفی بود، وگرنه از لحاظ اقتصادی و مالی چیزی به آدم بر نمیگردون. و همونطور که گفتم من اصولا هیچ وقت تمایلی نداشتم به اون صورت و با 1,000,000 تومان اون موقعی هیچ کاری هم از پیش نمیشد برد. حقوق نظامی هم که حقوقی نبود که آدم بتونه روش مثلا بحث کنه. همونطور که گفتم سیاست دوست داشتم، البته از لحاظ حرفه‌ای هم به کشاورزی علاقه من بود.
ولی اگر هم مثلا در خانواده سلطنتی به اطلاعی نیمده بودین باز همین کار رو میکردی یا مثلا نمیخواستیم نماینده مجلس شیم یا نمیدونم تاجر شیم یا چیزی
دیگه؟ این یه چیزیست که حقیقتا نمیشه روش بحث کرد، چون من با یه فرمی دیگه به دنیا آمدم و زندگی کردم. حالا اگر یک فرم دیگه بود شاید علاقه هم به چیزهای دیگه میرم.
چیزی نبود که فکر
کنی
کاش میشد
که اون کار میکنم؟ نه، فکر میکنم اون کشاورزی رو خیلی دوست میداشتم.
ارزا فکر میکنیم که برگشت به ایران
والا ما خیلی علاقمند هستیم به وطنمون، یعنی همه فامیل، منتها باید مملکت در یه موقعیتی باشه که قابل زیست باشه. این که میگن محیط زیست خیلی مهمه، محیط زیست فقط برای حیوانات و امثال اینا درست نشده، برای آدمیزاد هم هست. باید یک محیط سالم، آزاد، رفاه در یک کشوری باشه که آدم بتونه در زندگی کنه. البته موضوع آب و خاک یک جنبه خصوص خودشه داره، ولی اون موقعی خوبه که در اون محلی که آدم به حساب میهنشه یه موقعیتی باشه که لااقل با یه کشور نیمه متمدن برابری بکنه. و این که امروزه ما بینیم کشورهای خیلی متمدن هم اون دوری که متمدن میگن نیستن، ولی خب اگر یه محیط خوبی باشه آدم به راحتی میتونه زندگی کنه. ما با کمال آرزو این امید داریم و یک عده‌ای در ایران به خطا رفتن، یه عده‌ای چپگرا فکر میکنم آمدن و یا خودشون چسبوندن به کمونیستا یا خودشون چسبوندن به آخوندا و من نمیدونم اینا چی فکر میکردن. اون چیزی که ما در ایران داشتیم ممکن بود 100% ایدئال نباشه، ولی با مقایسه با کشورهای دنیا خیلی خوب بود. اینها فکر میکردن که مثلا چی میخوان؟ میخوان کشور سوئیس بوده باشه یا یک کشور خیلی متمدن دنیا بوده باشه، غافل از این که ما در چه محیطی بودیم، در چه جایی بودیم، چه سابقه‌ای داشتیم. و موقعیت جغرافیایی ما چی بود؟ این آقایون حتی خواستن برن با آخوندا کنار بیان به هوای این که زندگی بهتری خواهند داشت. اینها فکر میکنم که اصلا تاریخ ایران رو مطالعه نکرده بودن و اگر مطالعه کرده بودن میدونستن که این آیون از چند صد سال همینطور همیشه سنگینشونه روی دولت وقت گذاشته بودن و کار مشکلی بود برای دولت که بتونه با اینا کنار بیاد. بالاخره توافق به حساب آخوندها و جناح چپ باعث شد که اون اتفاقی که باید نیفته افتاد و در واقع حالا معلوم نیست که دست خارجی و عوامل خارجی چقدر در این کار دخالت داشته. در هر حال به حساب انقلاب اسلامی در قلیان پیدا کرد و نتیجه دیدیم که چی شد. ولی امیدواریم که در آتیه برای مردم ایران روشن شده باشه که مذهب اصولا چیز خوبیه به شرطی که در سیاست دخالت نکنه، یعنی احترام خودش حفظ کنه. همینطور که در اروپا میبینیم مذهب خوبه، مردم اونا که علاقمندن به کلیسیا میرن، مذهبشون دارن، ولی مذهب دخالتی در کار سیاست نمیکنه. اگر هم در سابق میکرد نتیجه هم دیدم همین چیزی